وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. در این فرصت شما رو دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی فرهنگی امروز باشید با موضوع بازنمایی سیمای خانواده در سریال‌های خانگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خالق زیبایی ها، شنوندگان عزیز شبتون بخیر. از اینکه در این ساعت از روز ما رو انتخاب کردید برای شنیدن متشکریم. قرار است در یک ساعت آینده ما در مورد بازنمایی سیمای خانواده در سریال های تلویزیونی گفتگو بکنیم. میریم برمیگردیم تا بحث رو باز کنیم. بخش عمده ای از برنامه های تلویزیونی در سالهای دور تا به امروز به موضوع خانواده پرداخته. حالا میتونید سریال محبوبی رو یادآوری کنیم مثل پدر سالار یا همین سریال اخیر در ایام ماه رمضان یاور، که مهمترین موضوع یا بدنه اصلی سریال موضوع خانواده است، شاکره خانواده، ساختار خانواده. ولی همواره این که خانواده ایرانی چگونه در این سریال ها به تصویر کشیده میشن یا بازنمایی میشن محل سوال هست. خیلی معتقدن که این خانواده که در تلویزیون به تصویر کشیده میشه هیچ ربطی با خانواده واقعی ایرانی نداره و برخی هم معتقد هستن که آنچه به تصویر کشیده میشود شکل ضعیف شده از اون شمایل خانواده سنتی است. علت اینکه میگم خانواده سنتی این که به هر حال میل عمومی سریال سازه تلویزیونی به تصویر کشوندن خانواده هست که در تعاریف سنتی خودش میگنجه. ما دو هفته پیش هم در همین برنامه روز سه‌شنبه، در واقع دو هفته پیش، این بحث رو داشتیم در شکل پدر در خانواده، در واقع در سریال تلویزیونی، که اونجا خیلی بحث مفصلی بود و مهمانای ما هم خیلی دقیق و ظریف به مسئله پرداختن. ولی موضوع خانواده یک موضوع فراتری هست، گسترده‌تر هست. نقش‌های متعددی در این یک خانواده وجود داره، از جمله مادر، فرزندان و حتی مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها و حتی اقوام سببی که از قبل در واقع روابط توی یک داستان خانوادگی حضور پیدا می‌کنه. حالا برای اینکه این موضوع رو باز کنیم با مهمان‌های تازه‌تری در واقع روبرو هستید. در یک سمت این گفتگو خانم فاطمه ترکاشوند، روزنامه‌نگار حوزه تلویزیون و تئاتر و سینما هستن. خانم ترکاشوند شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
مرسی از شما. و در سوی دیگر دوست عزیزم سعید هاشم‌زاده، کارگردان و منتقد سینما و تئاتر. سعید جان شبت بخیر.
سلام، منم شب بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز. سلام میگم خدمت خانم ترکاشوند. خوشحالم در خدمت تو هستم احسان جان.
مرسی از تو. به حال ما قبل از که برنامه شروع کنیم یه موضوع اینجا توی استدیو بود در مورد چای خوردن.
بله،
چای خوردن که از عناصر در واقع شکل خانواده در ایران به حساب میاد. و چون اصرار در واقع به این چای خوردن هم از سوی آقای هاشم‌زاده بود، من خیلی دوست دارم با آقای هاشم‌زاده یکم شروع بکنیم، چون چایشون هم الان بردن سمت دهانشون رو نوش جان کردن. سعید هاشم‌زاده آخرین نمایشی که من ازش دیدم شخصا موضوعش خانواده بود.
بله،
اونجا بازنمایی در خانواده هست. بله. که پدر از دست رفته و خانواده در واقع دچار یک پاشش هست.
بله.
و میخوام اینجا در واقع از یک هنرمند شروع کنیم بعد بریم سراغ نقد ماجرا.
خواهش
می‌کنم. هرچه که خون یک تئاتر بود و ربطی به سریال نداره، ولی خب به عنوان یک هنرمند میخوام این سوال از تو پرسن که آنچه که ما در سریال های ایرانی به اسم خانواده میبینیم به نظر تو خانواده هست یا نیست؟ چون برای توی تعریف از خانواده بله. در نمایش
دقیقاً بله. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که دوست دارم از اینجا شروع کنم. من به عنوان یک معلم در مقاطع مختلف، چون من از کودکان مهاجر درس دادم تا هنرستان هنرهای زیبا تا بچه های دانشجو، مشتی نمونه خروار رو حس کردم در این بچه ها و از اینکه نماینده خانواده خودشون هستن و چه نوع رابطه‌ای به خصوص با والدین خودشون یا خواهر برادرای خودشون دارن. من یکی از سنتام سر تدریسم جدیدن این هستش که اساسا در مورد خانواده سوال میپرسم از بچه‌ها و خیلی دقیق میشم روی این که این ارتباط چجوری داره شکل میگیره، به خصوص تو این بحران یک سال نیمه که همه چیز بدتر هم شده. خیلی ها میگفتن نه بهتر شده چون یک اجباری به وجود اومده، ولی گسست ها خیلی در واقع بیشتر و بیشتر شده و
مزودت اجبار نیکی
چون آره آره مجبور حالا زیر سخت باشن بله. ولی متاسفانه ما حتی آمار خودکشی هم داشتیم در میون شاگردای خودم یا تو نزدیکان شاگرد خودم و نکتهشم بر سر اینه که افکار و عقاید و ارتباط این خانواده ها دچار گسست شد، یعنی نسل ها دچار گسست شدن. ما در واقع یعنی احساسم بر اینه که مفهومی به نام خانواده دیگه باز تعریف نشده برای نسل جدید، برای نسلی که حالا فرزندآوری کردن در دهه 70 و اوایل دهه 80 که من باشون مواجهم و این در این باز تعریف دچار مشکل شدن. خب وقتی ما اینطوری داریم در واقع میبینیم در دل جامعه و انتظار بازتاب اون رو در سریال ها داریم، وقتی من سریال ها رو میبینم هیچ واژه‌ای هیچ توصیفی جز واپسگرایی رو نمیتونم در واقع بدونم در دل اینها. جان بگو،
چون اون که شنوندگان نسبت به دو تا از این مسئله چیز باشه که این یکی این باز تعریف خانواده خانواده که مد نظر تو چه شکلی هست و دوباره که واپسگرایی که میگی در واقع یکم بازش کنیم که چی هست.
ببینید خیلی ساده میخوام بگم، اگر یک سریال دهه 90 و یک سریال در واقع 2020 رو با هم دیگه قیاس کنیم در فاصله 30 سال متوجه میشیم که نوع ارتباط در این سریال، منظورم سریال های جهانیه، سریال های ای جهانیه، نوع ارتباط خانوادگی در این دو تا سریال دچار تغییر شده. یعنی اینکه آن گونه که در واقع اجتماع داره تأثیر میذاره، تکنولوژی داره تأثیر میذاره، سیاست داره تأثیر میذاره، مد داره تأثیر میذاره، ایدئولوژی ها دارن تأثیر میذارن، این دچار تغییر و تفاوت شده. مثلا ما یه سریالی داریم مثل سریال دوستان اوایل دهه 90، بعد یه سریال داریم به نام اوزارک. این دوتا رو اگه ببینیم متوجه میشیم که چه تفاوت‌هایی وجود داره در این باز تعریف خانواده.
خب آره فرنزو آره. این اپیزود آخرش آره. فکر کنم این فاصله رو بیشتر
می‌بندن. دقیقاً اصلا این دقیقاً تو می‌تونی خط‌کش برداری و پارامترها رو بشماری. حتی در زبان، حتی در مد و اینها در جامعه داره میاد بیرون چون جامعه تغییر کرده. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که یکی باز تعریف رو از من پرسیدی و یکی واپسگرایی، درسته؟ من زیادم صحبت میگم، خواهم ترکش من به من بگید. این واپسگرایی منظور من این هستش که ما انگار دنده عقب گرفتیم، انگار من قراره که خب خانواده امروز رو بیام توی این آینه تلویزیون و سریال های تلویزیونی ببینم، میبینم این پارامترهای رابطه ها بازگشتی دارم به سریال های دهه 70 و دهه 60، انگار اون شده یک متر و همچنان باقی مونده. ممکنه کمی از این شمایل ها تغییرات ظاهری کرده باشن، اما چیزی که داره تبلیغ میشه، چیزی که به عنوان نهاد خانواده شناخته میشه، همچنان همون تعریفی که تو اسمش رو اول بحثت گذاشتی، گفتی سنت، گفتی خانواده سنتی، گفتی روابط سنتی و غیره، که همش توی این دایره تعریف میشه. من دارم چنین چیزی رو میبینم، یعنی دارم در کل میبینم که این واپسگرایی برای من خیلی مشهود شده، حالا به خصوص توی ملودرام های تلویزیونی. چون خیلی جالبه به این دقت کنیم که ما خانواده رو در سریال های کمدی تلویزیونی که در حومه و حاشیه ده ها و در واقع شهرستان ها میگذره بیشتر باور میکنیم،
مثل همین نونخه مثلا
اخیره. مثل همین نونخه. و تلویزیون هم اتفاقا ناخواسته یا خواسته نمیدانم پناه میبره به چنین سریال هایی، چون میبینه پرطرفدار هم هستن، مثل در واقع سریالی که آیا سیروس مقدم ساخت. بله، ببینید ماجرا اینه که اونجا چون همچنان سنت داره، یک تپشی داره، یک نبضی داره، خب اون سادگی رفتارها، اون در واقع بیالایش بودن رفتارها همچنان وجود داره. همین الان اگه گازشو بگیریم بریم اون جاها و ببینیم همچنان این هست، ولی توی زندگی شهری این دوچار تفاوت شده. اما توی زندگی، توی بازنمایی زندگی شهری به خصوص خانواده ها در دل زندگی شهری، ما همچنان همون معیارهای سنتی رو داریم، انگار موندیم تو 20 سال پیش و جلوتر نمیایم.
من نقطه تو سیله برنامه کودک خانواده مدرن خیلی خوب ظاهر شده. نمونه خیلی خوش بخوام زیزی بلو باشه، تو آپارتمان زندگی میکردن، خیلی هم زندگیشون هم مدرن بود، سنتی هم نبود، خیلی مثبت بود. ولی فکر کنم خود شخصیت مرزی برومن دال بر این قضیه است که میتونست اون تصویر رو داشته باشه. کما که سیال رنو 5 هم مثلا ساخته بود.
ما در هفتاد واقعا اوجه. بله، به ما روزگار جوانی داشتیم.
بله، حالا به خانم ترکاشفرد هم برسیم. بله، خواهش میکنم. ما یه ازان هم در مسیر هست، بخش اولمون با داشته باشید. ما با خانم ترکاشفرد قبل از اینکه حالا وارد استودیو بشیم تو تماس حالا تلفنیمون، یه بحثی وجود داشت در مورد نقش زنها. یعنی عموما همین در استودیو خودمون برنامه‌ای که داشتیم در هفته قبل، موضوع با خانواده و پدر داشت خلاصه می‌شد و بعدم یک جایی که در واقع همیشه داشت کمتر صحبت میشه نقش خود زن هست، یعنی زن، بازنمایی زن در خانواده. خانم ترکاش بازم خیلی این حساسیت داشتن که روی این قصه صحبت کنیم و خیلی خوشحال بودن که خب یک مهمان خانم هم داشتیم. حتی ما تو برنامه قبلیمون هم مهمان جامعه شناسمون از جامعه خانم‌ها بودن. و خب میخوام حالا این قسمت رو به شما بسپارم. ما گفته های آقای هاشمزاده رو شنیدیم. به نظر شما، حالا تعریف خودتون، چون میدونم حساسیتون رو زنها هست، زنها تو خانواده های سریالی ما چگونه بازنمایی میشن؟ آیا با آنچه که شما باور دارید نزدیکی دارن یا نه؟
بله، البته نکته که مطرح کرده بودم یه ذره منظر متفاوتی داشت، بیشتر از حیث شاید برون متن یا همچین برنامه بود، اونم این که فرامتنش بگیم، حالا مثلا این که اساسا از خانم ها دعوت بکنیم یا نکنیم، آیا صلاحیت جنسیت صلاحیت ایجاد میکنه برای نظر دادن تخصصی در حوزه زنان و خانواده و اینها، یه مقداری هلوش این موضوعات میگشت منظرم. ولی حالا هم چون میخوام نکته شما رو پاسخ داده باشم و هم برسم به نکاتی که آقای هاشمزاده مطرح کردن، درباره نقش زنان طبیعتاً حالا این بحث که خودش کاملا این بحث جداگانه ای میطلبه، فکر میکنم که با توجه به بازنگری هایی که در رابطه با بازنمایی خانواده در سریال ها و فیلم های سینمایی خصوصا دهه 90 شده، کاملا به طور طبیعی میشه انتظار داشت که یه همچین بازنگری در نقش زنان هم اتفاق افتاده باشه. و به نظر من این خیلی، این دوتا با هم در ارتباط بودن و روی هم اثر گذاشتن.
یعنی چه جامعه مثلا به فرض خانم‌ها دارن میزان مشغولیتشون در جامعه بیشتر میشه، این شاغل شدنشون هم داره تو سریال‌ها بیشتر دیده میشه.
صرف شاغل شدن نیست، تغییر نگاه به موجودیت زن، چیستی زن، شکل ارتباطش با اجتماع، تعریفش از خودش. خصوصا من فکر میکنم مثلا حالا با توجه به نکته‌ای که آقای هاشمزاده هم گفتن، یه تغییراتی مثلا شما زیزی گلو رو مثال زدین یا کارهای خانم برومندو، فکر میکنم اوایل دهه 70 هنوز جامعه ما از ارزش‌های اولیه و ابتدایی خودش خیلی فاصله نگرفته و البته خانم برومندو هم همیشه روی کرده خاصی توی آثارشون دارن که خیلی برمیگرده به شیطنت‌های خودشون، به روحیات خودشون، به جنس زنانگی خودشون که همیشه توی کارشون هم دیده میشه. یعنی روایتی دارن که متصل به ویژگی‌های خودشون. البته جامعه هم هنوز فاصله نگرفته از ارزش‌ها و شکل قبلیش، خیلی اونو نمیشه نرم اتفاقی که الان توی بازنمایی‌های سریال‌ها و حالا سینمایی‌های ما از خانواده داره اتفاق میفته گرفت.
ما یه فاصله مثلا حالا ساری که از آقای هاشمی‌زاده پرسیدم در مورد واپس‌گرایی، این ارزش‌های قبلی که میگید اگه واسه ما بگین چی هستن که برام مخاطب بدونه.
بخشش که ارزش‌های مرتبط با زن مشخصن که خیلی تاثیر گذاشته، حتما راجع به مرد هم همین بوده.
مثلا ولی نقش مادرانگی،
نقش مادرانگی، ببینید مثلا ما خیلی تیپیکال های مادر فداکار رو در دهه 60 و 70 بسیار میبینیم. حتی ما بازیگرانی داریم که اصلا با این چهره با این شمایل میشناسیمشون، مثلا خانم حمید خیرآبادی رو حالا الان هم که درش اصلی و بزرگ شدن خیلی اون کنایه
خوبه.
اون شمایل ها کاملا جا افتاده بودن و ما مادر فداکار رو میشناختیم، سینما فیلم هاش رو میشناختیم، بازیگرانش رو. در حالی این در حالی بود که اصلا شمایل متفاوتی که لازم نبود حتی بدمن داستان هم باشه، فقط متفاوت باشه، مثلا مادری که کمی مستقل تره، مادری که اینا هیچ شما حتی اگه الان مرور کنید توی دهه 60 و 70 خیلی نمیتونید تو ذهنتون چیزی پیدا کنید. اگر بود اتفاقا طلایه دار میشد. و
ما تو سینما داریم، اون زن مستقل داریم، یعنی هم فیلم خیلی خوبش بانوی اردیبهشت باشه دیگه، این در نقش زن مستقل که
کمتره دیگه.
همای بوستا
سینما رو یه خورده جدا کنیم از سریال.
من در سریال تنها چیزی که حالا سنم خیلی جواب نمیده، فکر کنم سریال آینه بود.
بله.
رویا افشار یه همچین نقشایی رو بازی میکرد اون موقع. بله. که خودشم شخصا آدم خیلی مستقلی هست.
بله. البته خب طبیعتاً دورم سریال ها محدود بودن به تلویزیون و خب تلویزیون حتی اگر ازش های جامعه خیلی تغییر بکنه تلاش میکنه که در یک محدوده باقی بمونه و خیلی اجازه نده که روایت متفاوت بشه. شاید این نکته‌ای که آقای هاشم زادم گفتم به این مسئله برگرده که مثلا سریال‌های تلویزیون همچنان تو فضاهایی باقی میمونن که آدم احساس که مخاطب بتونه بپذیره که خانواده هنوز شکل سنتی خودش رو میتونه اونجا داشته باشه. مثلا اگر از تهران دور شیم یا از کنار شهرها دور شیم، مخاطب احتمالاً احساس میکنه که این خانواده اونجا باورپذیره. ولی توی سریال‌های شبکه نمایش خانگی این اتفاق نمیفته. حالا من
خانم ترکاشم، منظورتون اینه که وقتی که ما دوربین رو برمیداریم میبریم بیرون از شهر، شکل سنتی خانواده که در ذهن ما تعریف شده در دهه 60 اونجا همچنان رونق داره و برای ما در اون جغرافیا باورپذیره، درسته؟
باورپذیر بودنش برای مخاطب با اینکه واقعا یه همچین اتفاقی اگر از شهر بیرون بریم افتاده یا نه، همین الان میخواستم توضیح بدم.
حاشیه در واقع تهران، من حاشیه ترین هر چی که خارج از تهران منظورم هست.
بله.
فقط در تلویزیون میبینید، شما در سریال‌های شبکه خانگی بیرون از تهران شما چیزی نمیبینید مگر که شمال باشه و اون شمال هم در قسمت حالا بورژوازی و لاکچریش میبینید.
این به خاطر خواستگاه سازندگان سریال سریال‌های نمایش خانگی فکر می‌کنم، به خاطر اینکه طبقه متوسط شهرنشین، کلان شهرنشین یک تعریفی از خودش داره که فکر میکنه در تلویزیون نمیتونه اونو ارائه بده. شاید هم واقعا درست فکر میکنه.
خب سوال اینجا پیش بیاد که خب چرا تلویزیون نمیتونه تصویر واقعی، احتمالا از دید مثلا عده مخالفان در واقع منتقدان تلویزیون، تصویر واقعی طبقه متوسط شهرنشین تهرانی رو نمایش بده؟
همون نکته که اشاره کردم، ارزشایی که تلویزیون سعی میکنه
حفظش کنه
تو محدودش باقی بمونه. من حالا اینو بگم،
این ارزش، یعنی منظورتون که این ارزشایی که تلویزیون خودش باور داره
نه.
ولی مخاطبش همچنین بهش باور
نمی‌کنه. بین ارزشایی که صدا و سیما بهشون معتقده و میخواد دنبال روشون باشه و ارزشایی که جامعه نسبت بهشون احساس، حتی اگر فاصله گرفته باشه احساس تعلق خاطر داره، بین اینه یه رابطه ای هست. من فکر نمی کنم هیچ رسانه‌ای بتونه انقدر منقطع از مخاطبش زیست بکنه توی جامعه. حتما بین این دوتا یه رابطه ای هست، ولی این شکل رابطه تعیین میکنه که به نظر من کدوم فیلمساز باهوشتره. میدونین مثلا شما بین بازنمایی، حالا من وارد سینما میشم، بازنمایی سعید روستایی از یک خانواده کلان شهرنشین بحران زده، حالا همه اینها تا تفاوت احساس میکنید با بازنمایی شخص مثل هومن سیدی، حالا چه در سریالاش چه در سینماییاش، با بازنمایی مثلا اصغر فرهادی؟ در کار آقای فرهادی ما یک تعلق خاطری، یا اگر نگیم تعلق خاطر بگیم گیر افتادنی در ارزش‌های سنتی احساس میکنیم که خود شخصیت‌ها هم درگیرن که فاصله بگیرن از اون ارزش‌ها، هم درگیرن که فاصله بگیرن، هم میخوان بمونن. یه همچین تضادی، تردیدهایی توی داستان رو ایجاد میکنن. در که مثلا توی فیلم‌های نسل سوم مثلا یه همچین تعلق خاطر یا همچین گیر افتادنی احساس نمی‌کنیم. مثلا خانواده‌ای که اثر اول آقای سید فکر کنم 13 بود دیگه اسمش، یه خانواده‌ای که اصلا فروپاشیده است، بحران زده است، ولی اصلا راهکارش رو در ارزش‌های سنتی یا ارزش قدیمی جستجو، اصلا راهکاری جستجو نمی‌کنه.
ببین تو سینما، وقتی داری اینجوری طبقه بندی می‌کنی، مؤلف یک سنی داره مربوط به یک نسلی. اصغر فرهادی مربوط به نسل دهه 50 است، اون یکی نسل دهه 60، این یکی نسل دهه 70 داره میاد جلو. خب ببین تو هر کدوم این تعلقه یا اون ارزشی که تو داری میگی داره دچار گسست میشه، بیشتر داره فاصله میگیره.
تجربه زیستی کارگردان نقش مونده. من به نظر هنوز اصغر فرهادی طبقه متوسط سنتی رو داره بازنمایی میکنه و حداقل بزن نمایش، حداقل فیلم فروشنده به ذهن خود من راهکارش سنتیه، یعنی اینکه مرد در نهایت دچار غیرت هست، حاضر بابت در واقع آبرویی که از دست رفته به قول خودش یه نفر رو هم تا پای مرگ در واقع ببره، حالا که مرده یا نه دیگه بماند.
ببین میخوام این نکته رو بگم،
این آقای فرهادی و اینکه مرد ناجیه در نهایت، یعنی زن قربانیه و مرد ناجی، اینو داره
توی سینما. اینو راحت میتونیم طبقه بندی کنیم، راحت میتونیم این گسست رو مخاطب تاریخی تایملاینی بریم جلو.
کارگردان در نهایت مؤلفه. تو سریال مشکلی که کارگردان ها مؤلف نیستن، کارگردان ها تابع متنی هستن که اون متن گروهی نوشته میشه. یعنی شاید خیلی از شنوندگان ما ندونن در سریال نویسی یه آقای یا یه خانمی سرپرست نویسندگان هست و هر قسمت رو تقریبا یک نفر می‌نویسه، حتی مسئول دیالوگ نویسی دارن. اگه سریال شو در واقع کمدی باشه، یه نفر اصلا مسئول شوخی نویسی هست، یعنی مسئول یک گروه هست. و خب تو این گروه ممکنه طیف‌های سنی، طیف‌های طبقاتی متفاوتی وجود داشته باشه.
موافقم، ولی ضمن اینکه این نکته رو فکر می‌کنم باید بهش توجه بدیم که همچنان سایه مؤلف بر سر ساختن فیلم در ایران خیلی پررنگه. یعنی فکر میکنم که واقعا اثر سیدی بودن رو در سریالاش همونقدر میبینید که در سینمایی هاشت. یا مثلا حالا چون تو موضوع خانواده داشتیم صحبت میکردیم، مثلا یه فیلمی مثل کرگدن، یه سریالی مثل کرگدن، شما جوانانی میبینید که همه واقعا کنده شده از خواستگاه های آشنا برای جامعه هن. یعنی اون خواستگاه احتمالاً حتی اگر خیلی مذهبی نباشه یکم بوی سنت میده، یکم متأثر از عموم جامعه هست، ولی واقعا تو کرگدن شما حتی نشانه های این رو هم نمیبینید. آدم هایی هن که اصلا انگار پرت شدن توی فضایی که فقط قصه براشون گفته بشه. ولی فکر کنم در مورد آقای فرهادی، حالا اگر سریال بسازن، تا الان که ما ندیدیم سریال ازش،
بعیدم بدونم وردم چه بازی بشن. حتی سریال ساختن ها،
سریال در هفته جدید سریال ساختن بعد برای. از این که این ویژگی وجود داره که شاید حالا به عنوان یک دهه پنجاهی، نمیدونم البته چهلی یا پنجاهی، ویژگی های نسل بعد از خودشون رو، یعنی نسل جوان رو مثلا توی اثری مثل فروشنده دارن بازتاب میدن. فروشنده یه زوج نسبتاً جوان رو داره بازنمایی میکنه که گیره بین ارزش‌های مثلا خدا، نسل خدا آقای فرهادی و نسل جدید. یه چیزی که احتمالاً ما در کرانشهرها زیاد دور و برمون میبینیم، یعنی یه همچین بحرانایی، یه همچین تلاش برای کنده شدن، در این حال حفظ کردن مزیت‌های گفتمان قبلی. ولی میگم توی مؤلفای جدید ما اینو نمی‌بینیم. فکر کنم این واقعا یه ویژگی نسلی، یه ویژگی تألیفی چه در سینما چه در سریال‌های نمایشخانگی هست. فکر می‌کنم سایه‌اش پررنگه. در این حال بله، سریال‌ها خصوصا نمایشخانگی که فکر می‌کنم خیلی مناسبات بازار روش تأثیر بیشتری داره، طبیعتاً آدم انتظار داره که ریتم تولید و اینها به نفعی پیش بره که فقط یه نفر نمیتونه تو فرصت زیاد بشنه اینا رو بنویسه.
خب ما یه دو دقیقه بیشتر وقت نیست، با ساعت در واقع 20 تا 27 دقیقه آنتن بدیم واسه اذان. من یه سال کوچولو از گفتهای خانم ترکاشوند استفاده میکنم، بس بحران گفتن. حالا کلمه‌ای که در واقع خود تلویزیون هم خیلی درنش استفاده، بحران معنویت است. یه انتقادی که به حال وجود داره، خیلی از منتقدان تلویزیون میگن که کلا خیلی تمایل نداره که این بحران معنویتی که خودش بر تو برنامه‌های ترکیبی مثلا چجوری بگم، کارشناس مثلا مذهبی، کارشناس جامعه شناسی میان و دمش بحث میکنن، خیلی دوست نداره انگار این بحران معنوی رو تو سریال سازی خودش نشون بده. حالا سعید به نظر تو چرا مثلا باید این قصه، این بازنمایی طبقه متوسطی که دچار این تضاد معنویت هم شده، چرا نباید نشونش بده به نظرت؟ یه چرا نشونش نمیده؟ چون تو بگی باید نشون بده دیگه.
آره من که میگم باید نشون بده، خب من میگم از جنبه‌های مختلف هم باید نشون بده، با جغرافیاهای مختلف هم باید نشون بده، چون ما یک سری در واقع اقوام متکثر داریم تو ایران و هر کدوم از اینا یه نگاهی دارن به خانواده. واقعا نگاه تو یک خانواده کرد فرق میکنه به خانواده مفهومش تا نگاه در یک خانواده تهرانی به مفهوم خانواده. میدونی همه اینا رو باید پوشش بده. حالا بذار به نظرم بعد از اذان بهش بپردازم چون خیلی مفصله. به نظرم آره
ما میتونیم نفس تازه کنیم، ببینیم در واقع دقایق یه خورده ما هم دیگه مناظرمون رو بریم جلوتر با یه هیجان بیشتری در واقع ادامه گفتگو رو داشته باشیم. خب ما به ساعت ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، شما رو برای دقایقی به عبادات و در واقع نیایش خودتون میسپاریم. امیدواریم که در این ساعت ما رو هم دعا کنید. تا چند دقیقه دیگه، فعلا خداحافظ.
همیهنان عزیز، همچنان شنونده شبکه رادیوی گفتگو هستید. حضور شما عرض کنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:34 دقیقه است. تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان مغرب به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این وإذا كانوا